رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 27 بهمن 1393 برابر با 16 فوریه. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه، البته با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی از آخرین رویدادهای ایران و جهان. از امروز یک سامانه بارشی وارد کشور میشه و در این استانها باید منتظر برف و بارون باشین. آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، سراسر خطه خراسان، زنجان، کردستان، کوکیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان. برای این استانها برف و بارون پیش بینی شده، اما برای این استانها فقط بارون. اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، سمنان، شمال، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران و مرکزی. اما بریم سراغ گرد و خاک. خوزستان همچنان درگیر باد و گرد و خاک، سیستان و بلوچستان و ایلام هم همینطور. برای بوشهر و هرمزگان هم غبار محلی پیش بینی شده. سردترین استان اردبیل با حداقل منفی 5 درجه و حداکثر 6 درجه بالای صفر. گرمترین هم هرمزگان با حداکثر 29 درجه. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو بهتون تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه بنیامین صدر و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر. با خبرها آغاز میکنیم و حسن جعفری.
با سلامت احترام همراهان عزیز رادیو فردا، در پی انتشار ویدیوهای سربریده شدن 21 مصری به دست نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در لیبی، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد این اقدام در زمان مناسب و به نحو مقتضی تلافی خواهد شد. گروه حکومت اسلامی در لیبی عصر دیروز ویدئویی منتشر کرد که ظاهراً نشان می‌دهد 21 مصری قبطی که برای کار به لیبی رفته بودند سر بریده می‌شوند. دانشگاه اسلامی الازهر نیز با وحشیانه خواندن این اقدام اعلام کرد که چنین عمل شنیعی ارتباط با هیچ یک از ادیان یا ارزش‌های انسانی ندارد. 21 قبطی مصری که به دست داعش سربریده شدند برای کار به لیبی رفته و طی 2 ماه گذشته روبوده شده بودند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش روزنامه والستریت جورنال را که گفته بود آیت الله خامنه ای در چند هفته اخیر نامه ای به باراک اوباما نوشته است، به شدت تکذیب کرد. خانم افخم با اشاره به اینکه در برخی موارد به نامه های رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده شده گفت هیچ گونه نامه جدیدی مطرح نمی باشد. ساعتی پیشتر یدالله جوانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران گفته بود که آیت الله خامنه ای به نامه های رئیس جمهوری آمریکا پاسخ به گفته او محترمانه، معقول و منطقی داده است. شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته به اتفاق آرا از حوثی‌های یمن خواست قدرت به زور تصاحب شده را به دولت این کشور واگذار کنند. در قطعنامه شورای امنیت که تمامی 15 عضوان رأی مثبت دادند، از حوثی‌ها خواسته است که ضمن ترک ساختمان‌های دولتی و پایان دادن به محاصره منزل مقام‌های حکومت، عبدالربا منصور هادی رئیس جمهوری این کشور را نیز آزاد کنند. پیش از این شورای همکاری خلیج فارس نیز از سازمان ملل خواسته بود که تحریم‌هایی حوثی‌ها بعض کند. پلیس دانمارک با انتشار بیانیه‌ای مشخصات عامل احتمالی 2 حمله مسلحانه دیروز در کوپنهاگ را منتشر کرد. به گفته پلیس این مجنون 22 ساله، سابقه دار و متولد دانمارک بوده است. نام این فرد هنوز اعلام نشده، اما بنابر اطلاعیه پلیس دانمارک سوابق او به خاطر جرائم گذشته‌اش در دسترس بوده است. به گفته پلیس عامل هر 2 حمله دیروز در کوپنهاگ همین مرد بوده و همدست دیگری نداشته است. در 2 حمله جداگانه به یک کافه محل برگزاری سخنرانی در مورد آزادی بیان و یک کنیسه یهودیان در کوپنهاگ، 2 تن کشته و 5 پلیس زخمی شدند. به گزارش ایرنا، در جلسه دیروز هیئت دولت ایران، آلودگی هوا در استانهای غرب و جنوب کشور مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین گزارش، وزیر بهداشت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گزارش‌هایی در مورد پدیده ریزگردها در استان خوزستان و برخی مناطق دیگر ارائه کردند و پس از آن هیئت وزیران برنامه‌های همچون احیای تالاب‌ها، ارتقای زیرساخت‌های فناوری برای پیش‌بینی به موقع، اجرای عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحران را تصویب کردند. فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات 88 در ایران میگوید دولت حسن روحانی نسبت به موضوع حصر بی‌توجه است. محمد تقی کروبی در مراسمی که روز یکشنبه در آلمان به مناسبت 4 سالگرد بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد برگزار شده بود گفت رایزنی پشت پرده با مقامات راه حل رفع حصر نیست. درباره این خبر در ادامه بیشتر خواهید شنید. رضا
ممنونم. با حسن جعفری 30 دیگه برای شنیدن خلاصه خبرها باز هم همراه میشیم و ما در ادامه صبحانه با خبر. روز گذشته محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به جرم فساد مالی روانه زندان اوین شد. توجه پررنگ روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان به خبر زندان رفتن معاون اول محمود احمدی نژاد و توجه کمرنگ روزنامه‌های نزدیک به اصول گرایان به این خبر. پاییز امسال قیمت بهای هر متر مربع مسکن در تهران نسبت به پاییز سال گذشته 6% افزایش داشته است. بررسی پیامدهای این افزایش در گفتگوی اقتصادی امروز. 4 از حصر رهبران جنبش سبز می‌گذرد. کانون مدافعان حقوق بشر و وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی سریع آنها شدند. فرزند مهدی کروبی هم می‌گوید حسن روحانی به موضوع حصر بی‌توجه است. و مذاکره با برانکو ایوانکوویچ برای واگذاری سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس. علاوه بر اینها از نمایشگاه‌های جدید در تهران خبر می‌گیریم و موسیقی می‌شنویم. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. حکم حبس محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به اتهام ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع اجرا شد و ماموران نیروی انتظامی روز یکشنبه او را برای تحمل 1 حبس 5 ساله به زندان اوین بردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد.
ماموران پلیس در تهران یکشنبه 26 بهمن ماه با حضور در محل سکونت محمد رضا رحیمی او را فرا خوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم او را جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای تهران، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، با رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور به اتهام ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال و 91 روز حبس، پرداخت 3,850,000,000 تومان رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. محمد رضا رحیمی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علاوه بر معاون اولی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. او هنگامی که پرونده اتهامات مالیش در قوه قضاییه به جریان افتاد از سوی محمود احمدی نژاد بارها حمایت شد.
بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوان به اونجا دست اندازی بکنن دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
در هفته‌های گذشته پرونده محمد رضا رحیمی و افشاگری‌های او به بحث‌های تند بین اصولگرایان و اصلاح طلبان تبدیل شده است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس:
تجربه سالیان گذشته نشون داده که پرونده های اقتصادی و اوجب فساد مالی معروف هست که هست معمولا در جنگ سیاست و جنگ قدرت مطرح میشه و چون ما رسانه آزاد نداریم، در مواقعی که اختلافی پیش میاد هر کسی میآید چیزی میگه و در گفتن اون میخواد خودش رو قربانی نشون بده و دیگران رو مؤثر. در اختلافی هم که حالا پیش اومده هر کسی ممکنه در لابلای حرفاش بخشی از حقیقت رو بگه. آقای رحیمی میگه که من قربانی هستم، قربانی لجبازی های آقای احمدی نژاد و آبروریزی های گهگاهی اون. خب طبیعی است منظور از لجبازی ایشون با آقای خامنه‌ای در اون قهر 11 روزه است و آبروریزی هم برخوردی است که با خانواده آقای لاریجانی در مجلس کردند. البته تو همون نامه ایشون میپذیره که کمیته ای از سوریه رایان بودن که در انتخابات مجلس قرار بوده کمک های غیر دولتی بگیرن و ایشون هم این رو از فردی که حراست اداره محاسبات هم تاییدش کرده گرفته و داده و یه دین آمده مجلس و اونم خرج مجلس کردن. این در واقع میخواد بگه این وسط من مشکل مالی نداشتم. آقای اژه میان مصاحبه میکنن و میگن که نه اینطوری نیست در واقع. یعنی که این فردی بوده برای فرار از بدهی های بانکیش سراغ ایشون رفته و ایشون کارش رو درست کرده. که ممکنه این بخش دیگری از همین پازل باشه. اینها چوبهایی است که بلند میشه و پیرامون افراد به زمین میخوره تا اونها حد و حدود خودشون رو بدونن.
چند روز پس از اعلام حکم محمد رضا رحیمی، دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد تمام ماجرای آقای رحیمی با فرض صحت اتهامات مربوط به قبل از همکاری و حضور او در دولت محمود احمدی نژاد بوده است. هرچند این دیدگاه با واکنش تند محمد رضا رحیمی مواجه شد و او محمود احمدی نژاد را محکوم کرد که چوب به تعبیر او آبروبری‌های او را می‌خورد. آقای رحیمی در این نامه همچنین افشا کرد که 1,200,000,000 تومان از محکومیت او به خاطر پولی بوده که به 170 نماینده و کاندیدای اصولگرای مجلس هشتم داده است. علی افشاری، فعال سیاسی ساکن آمریکا:
با توجه به رسوایی و شدت تبعات منفی حکم صادره برای رحیمی و اثبات اختلاس بزرگ اون و فساد مالیش توسط خود نهادهای حکومت، خب طبیعی بود که جریان اصولگرایان به سمت در وهله اول تبرئه خودشون جلو برن و بعد هم با سیاست فرار به جلو سعی بکنن که به جای دفاع حمله بکنن به جناح مقابل. و بر اساس ارتباطاتی که در یک دوره رحیمی در حمایت از هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریش داشته، بخواد اون رو به اردوگاه اصلاح طلبان منصوب بکنه. به مجرد اینکه بین احمدی نژاد و بخش تندوی اصولگراها اختلاف ایجاد شد، خب افراد مثل الیاس نادران، زاکانی که وابسته به طیف نظامی و امنیتی اصولگرایان بودن، اونها ابتدا این پرونده اختلاسات معروف به حلقه خیابان فاطمی رو کلید زدن و از اون هم میخوان استفاده بکنن.
در روزهای گذشته و قبل از زندانی شدن محمد رضا رحیمی، روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری ایران گفته‌های محمود احمدی نژاد در آبان سال 90 و در پاسخ به اتهامات وارد شده به محمد رضا رحیمی را بازخوانی می‌کنند که گفته بود من به رهبری هم گفتم اگر ثابت شود محمد رضا رحیمی حتی 1 ریال هم اختلاس کرده، من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدیم درباره حکمی که برای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به اجرا گذاشته شد و روانه زندان اوین شد. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم تعدادی از کاربران رادیو فردا نظر خودشون رو گفتن. احمد نوشته میبرنش بند اختلاس کننده ها، بهش بد نمیگذره، همه مایه‌دارها دور هم جمع شدن. موسا نوشته اون 170 تا چی که اشاره داره به نماینده های مجلسی که محمد رضا رحیمی گفته بود از او در ایام انتخابات کمک های مالی گرفتن. دوستی نوشته قابل توجه محمود احمدی نژاد که میگفت دولت من پاکترین دولت بعد از انقلاب است. و حسن هم نوشته آفرین، فرقی نداره هر کس تخلف کنه باید بره زندان، حتی رئیس جمهوری. حامد هم نوشته امثال رحیمی و شهرام جزایری و بابک زنجانی یک مشت عروسک خیمه شب‌بازی بودند، فساد در اصل نظام نهادینه شده، اینا ویترین جریان‌های حامی نظام هستند. اما بشنویم پیام‌های شما رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
یه 6 سال ما داریم میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس. بجز بدبختی و بیکاری و گرسنگی چه برای ما شده؟ آقا این دیگه بسته کنه این کار، بگیم مرگ بر این، مرگ بر اون. یه بارم بگیم مرگ بر خودمون که اومدیم انقلاب کردیم، اومدیم این جمهوری اسلامی رو آوردیم رو سر کار که ما رو بدبخت و گرسنه و دربدر بکنه.
مجلس شورای اسلامی تمام نمایندگان 6 دقیقه خودشونه که در هفته باید صحبت کنن به نمایندگانی که برش دارن میفروشن و بازرگان ها رو به میلیارد ها پول میرسونن.
با تبریک و تشکر از آقای پناهی که یک بار دیگه موجب سربلندی ایرانی ها شد و اینکه ممنوع خروجی، بازداشت یا حتی زندان نباید هنرمند رو از ابراز هنرش باز داره. برای ایشون سلامتی و سربلندی هرچی بیشتر آرزو میکنم و امیدوارم که آقای پناهی سرمشقی باشن برای دیگر هنرمندان عزیز کشورمون.
واقعا حیف هست که باید یه دختر کوچولو بیاد، نه کارگردان، برای که یه دختر کوچولو بیاد جایزه رو بگیره. ولی در صورت خودمون هستیم که داریم این مملکت رو به آتیش میزنیم.
انقلاب جدید چین رو به تمام عالم تبریک میگم که یک شبه تصمیم گرفتن نه به خاطر مسائل خودشون با تمدید مذاکرات اتمی مخالفت کنن که شاید زودتر تحریما برداشته شن و پولی رو که ایران از این دست میگیره از اون دست به آقایون چینی تحویل بده، چون برخلاف ایران که جنس بنجل و گرون تولید میکنه، تولیدات چین بنجل و ارزونن. اینو بهش میگن استقلال جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مسکن و خرید خونه یکی از اصلی ترین دغدغه های خانواده های ایرانی و همینطور جوان هاست، به خصوص جوان هایی که میخوان تشکیل خانواده بدن. مرکز آمار ایران توی یه گزارش جدید اطلاعات مربوط به فروش و اجاره مسکن در تهران در پاییز امسال رو اعلام کرده. طبق این گزارش متوسط قیمت فروش هر متر مربع از واحدهای مسکونی معامله شده در پاییز امسال از طریق بنگاه های معاملاتی نسبت به فصل مشابه سال گذشته 6% افزایش داشته. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما در مورد این افزایش چی هست؟ این درصد، این 6% که نسبت به سال گذشته داشتیم.
خب البته بازار مسکن در ایران پراکنده و ناهمگنه، بنابراین نمیتوانید آمار رو به همه نقاط ایران به شکل دقیق تعمیم داد. ولی خب به هر حال مسکن شاهد یه رشد کمی بوده از نظر قیمت. اما اگر همین آمار رو بپذیریم، آمار نشان میده که بازار مسکن دچار رکود بوده. چون اگر نرخ تورم عمومی رو که در این مدت بنا به اظهارات رسمی چیزی بین 15 تا فرضاً 20% تعریف شده در نظر بگیریم، قیمت مسکن بسیار کمتر از سایر اقلام رشد داشته. بنابراین این نشان اونه که تقاضا در این بخش اقتصاد فعال نیست و این بخش دارای رکوده. و باید گفت که در ایران و حتی سایر کشورهای جهان در دوره رونق اقتصادی معمولاً قیمت مسکن کمی بیش از میانگین تورم رشد میکنه. بنابراین با احتساب تورمی که در ایران الان هست و به قول مسئولین بین 18-20% گفته شده، میشه گفت که قیمت مسکن نسبت به سایر اقلام افزایش چندان پیدا نکرده و این بیان رکودی که در این بخش وجود داره.
خب آقای علوی، به نظرتون پیامدهای این رکود بازار مسکن چی میتونه باشه؟
بخش مسکن به طور تاریخی یکی از بخش‌هایی بوده که به صدها صنعت دیگه گره خورده و یکی از اشتغالزاترین صنایع ایران بوده. بنابراین رکود این صنعت به معنی رکود در بسیاری از صنایع دیگه است. مثلا در روزهای اخیر مدیر اجرایی انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک با اعلان رکود این صنعت گفته که ما توصیه میکنیم که 120 تولید کننده در این صنعت 45 روز فعالیت خودشون رو متوقف کنن، چون به علت نبودن تقاضا از بخش مسکن این بخش هم در واقع میبایست به طور رسمی خودش رو تعطیل کنه تا اینکه انبارهاش فروش بره. بنابراین بجز نبود افزایش قیمت مسکن، نشانه های دیگری از جمله رکود در صنایع وابسته هم نشان دهنده اینه که صنعت بخش مسکن دچار رکود شدیدیه. مهمترین پیامد رکود در این بخش هم همین کاهش رشد اقتصادی در کشور و بنابراین افزایش بیکاری.
خب با این اوصاف آقای علوی، فکر میکنید سال آینده وضعیت بازار مسکن چطور میتونه باشه؟
دشوار بشه به این پرسش پاسخ داد، اما میشه گفت که هرچند به علت جوانی جمعیت ایران تقاضای بالقوه برای مسکن بسیار زیاده، ولی بیکاری گسترده در همین بخش جمعیت، یعنی جمعیت جوان، و همچنین کاهش قدرت خرید عمومی مانع اینه که این تقاضای بالقوه به شکلی فعلیت پیدا بکنه. و همچنین با توجه به اینکه دولت الان بودجه‌اش رو به شکل انقباضی بسته، به نظر نمیاد که فرضاً دولت بتونه تقاضای موثری در بازار ایجاد بکنه و رونق رو از این جهت ما شاهدش باشیم. البته دو عامل دیگه هم وجود داره که بسیار مهمه برای اینکه ما ببینیم بازار مسکن چه خواهد بود در سال آینده. یکی مسئله مذاکرات هسته‌ایه و دیگه اینکه مسئله درآمد نفت که چقدر خواهد بود. اگر درآمد نفت افزایش پیدا بکنه و اگر مذاکرات هسته‌ای به یک انجام مثبتی برسه، شاید بشه گفت که دولت میتونه این بخش رو فعال بکنه و در نتیجه ما شاهد فعال شدن بخش مسکن و کاهش رکود اون خواهیم بود.
احمد علوی اقتصاددان مقیم ساید، ازتون ممنونم.
بالاخره محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روانه زندان اوین شد. 42% تریاک جهان در ایران مصرف می شود و در مورد گرد و غباری که خوزستان رو محاصره کرده پای وزارت نفت هم در میان است. صفحه اول روزنامه امروز خبرهای بیشتری هم دارند. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا با ماست، برای ما از روزنامه امروز میگه. شهرام، با ماجرای زندان رفتن محمد رضا رحیمی شروع کنیم که همه روزنامه ها امروز بهش پرداختن.
بله، امروز اغلب روزنامه ها یکی از خبرهای اصلیشون بازداشت و انتقال محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم هست. روزنامه آرمان در صفحه یک طرحی از چهره آقای محمد رضا رحیمی، چهره احتمالی او پس از به انتقال به زندان در بازداشتگاه اوین رو در صفحه یک منتشر کرده و از قول وکیل آقای رحیمی نوشته که ایشون قرار بوده مراجعه کنه اما مراجعه نکرده به زندان و اجرای احکام، بنابراین ماموران دنبالش آمدند و او رو به زندان اوین منتقل کردند. در تیتر یک هم روزنامه آرمان امروز گزارش منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه اظهارات جدید و صریح آیت الله هاشمی رفسنجانی توصیف کرده که آقای رفسنجانی در این گفتگوی خودش به مسئله شورای رهبری هم از جمله اشاره کرده. یه گزارش هم روزنامه آرمان داره درباره سختگیری هایی که شهرداری تهران در مترو انجام میده برای واگن هایی که ویژه بانوان هستند و مشکلاتی رو برای کسانی که با خانواده خودشون قصد استفاده از مترو دارند ایجاد کرد.
و روزنامه اعتماد چطور؟
روزنامه اعتماد هم تیکته یک خودش رو اختصاص داده به انتقال محمد رضا رحیمی به اوین و نوشته رحیمی به اوین رفت. این روزنامه اشاره کرده که ماموران اجرای احکام با حضور در خانه معاون اول محمود احمدی نژاد وی رو برای یک حبس 5 ساله به زندان بردن. عکسیه که روزنامه اعتماد مذاکرات هسته‌ای چین با ایران هست که در تهران انجام شده و وزرای خارجه ایران و چین رو این عکس نشون میده.
روزنامه شرق یه موضوع دیگه رو هم مطرح کرده در مورد محمد رضا رحیمی، گفتگوی داشته با مسعود پزشکیان.
بله، روزنامه شرق علاوه بر اینکه عکس یکی خودش رو به محمد رضا رحیمی و خبر انتقال او به زندان اختصاص داده، گفتگویی هم با مسعود پزشکیان نماینده مجلس منتشر کرده. آقای پزشکیان گفته که محمد رضا رحیمی علیه من پرونده سازی کرده بود. و در تیتر یک هم روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده درباره یک ماه مذاکرات دو جانبه هسته‌ای. یک گزارش هم داره درباره اینکه نمایندگان استان خوزستان و برخی از استانهای جنوبی روز گذشته با ماسک‌های سپید در صحنه علنی مجلس حاضر شدند که این روزنامه نوشته که این یک جور اعتراض به بحران ریزگرد است.
بریم سراغ روزنامه جوان.
روزنامه جوان امروز در تیتر یک خودش موضوع بازگشت بحران سیاسی به عراق رو مورد توجه قرار داده، از ابستراکسیونی که نمایندگان جناح‌های سکولار و لیبرال در مجلس عراق ایجاد کردن. این روزنامه به عنوان ابستراکسیون برای داعش یاد کرده، یک گزارش انتقادی یا در واقع یک جور حمله به اهداء جایزه خرس طلایی جشنواره برلین به فیلم تاکسی جعفر پناهی هم در صفحه یک روزنامه جوان منتشر شده. عکسی که روزنامه هم دیدار وزیر خارجه چین با حسن روحانی رو نشون داد.
روزنامه ایران هم در عکس یک خودش به پیشواز 30 جشنواره موسیقی فجر رفته.
بله، این روزنامه عکس بزرگی منتشر کرده از یکی از اجراها در جشنواره موسیقی فجر و نوشته که رقابت چشمگیر جوانان با پیشکسوتان در 30 جشنواره موسیقی فجر ادامه داره. در تیتر یک هم روزنامه ایران امروز از قول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته که توافق هسته‌ای در زمان نزدیک امکان پذیر است.
روزنامه رسالت امروز چه تیترهایی داره؟
روزنامه رسالت تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به تصویب کلیات بودجه سال 94 در مجلس شورای اسلامی و نوشته که کلیات بودجه با 152 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رسیده. خبر درخواست وزارت خارجه آمریکا برای رفع حذف از کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 هم در صفحه یک روزنامه رسالت منتشر شده، اما این روزنامه رسالت با نگاه متفاوتی این رو درخواست برای آزادی سران فتنه توصیف کرد.
و آخرین روزنامه وطن امروز با تصویری از نمایندگان مجلس که ماسک به صورت زدن در صحنه علنی مجلس، موضوع چیه؟
روزنامه وطن امروز نوشته که روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اغلبشون نمایندگان استان خوزستان بودند در اعتراض به عملکرد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار و عدم سفر او به خوزستان در جریان بحران ریزگردها با ماسک سپید در صحنه علنی مجلس حاضر شدند. علاوه بر این روزنامه نوشته که نمایندگان خوزستان علاوه بر این روزنامه وطن امروز نوشته که مدیر کل محیط زیست خوزستان هم گفته وزارت نفت به تعهدات خودش درباره مهار کانون‌های تولید ریزگرد در استان خوزستان عمل نکرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. باز هم در بخش دوم با تو برای نگاهی به صفحات داخلی روزنامه‌ها همراه میشیم.
از کارگران درباره کارگران کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
و بالاخره خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
برخی از رسانه‌های داخل ایران از برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور، به عنوان گزینه سرمربیگری تیم پرسپولیس خبر دادند. پرسپولیس در حال حاضر زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره می‌شود و سرمربیگری آن بر عهده حمید درخشان است. در گزارشی که دیشب از شبکه دوم سیما پخش شد، محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، از وضعیت پرسپولیس چندان راضی نبود.
این چه معنی داره که باشگاه پرسپولیس اعلام بکند ما نتوانستیم بازیکن خوب بخریم؟ چه معنی داره تیمی با این توانمندی دنبال خریدن بازیکن باشد؟ میلیاردها از سازندگیشون کو؟
سرخپوشان در لیگ برتر فصل جاری به یک شیر بیال و کوپال تبدیل شدند و از 20 مسابقه با 7 برد، 4 تساوی و 9 باخت در رده نهم جدول ایستادند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مسئولان پرسپولیس امروز دوشنبه در ترکیه با برانکو ایوانکوویچ در مورد نهایی شدن قرارداد وی مذاکره می‌کنند. بزرگترین مشکل برانکو بدهی مالیاتی اوست که برای زمان سرمربیگریش در تیم ملی ایران باید پرداخت کند. رئیس سازمان خصوصی سازی از لغو مزایده فروش سهام دو باشگاه سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال خبر داد. پوری حسینی در گفتگو با خبرگزاری مهر دلیل لغو این مزایده را چنین اعلام کرد که تا پایان مهلت مقرر عصر یکشنبه هیچ پیشنهادی برای خرید این دو باشگاه به این سازمان ارائه نشده است. رئیس سازمان خصوصی سازی از احتمال مزایده مجدد این دو باشگاه در هفته آینده خبر داده. فدراسیون کشتی آمریکا از تیم ملی کشتی فرنگی ایران دعوت کرد تا برای برگزاری اردوی مشترک به این کشور سفر کند. خانم کیلی سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی آمریکا که همراه این تیم برای شرکت در جام تختی به ایران سفر کرده روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن اعلام این خبر تاریخ دعوت از تیم کشتی فرنگی ایران به آمریکا را تیر ماه سال آینده عنوان کرد. سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی آمریکا همچنین از میهمان نوازی خوب مردم کرمانشاه در هنگام برگزاری رقابت‌های جام جهان پهلوان تختی قدردانی کرد. و در دوره کشم پایانی فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس اف ای کاپ دیشب در مهمترین بازی آرسنال در خانه با 2 گل از صد میدلزبرو گذشت و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. تکدیدار باقی مانده از دوره 1/8 امشب انجام می شود که طی آن منچستر یونایتد در زمین تیم دسته 1 پرستون به مصاف این تیم می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام دوباره. گروه موسوم به حکومت اسلامی در لیبی ویدیوهای سربریدن 21 مصری قبطی را که در لیبی به گروگان گرفته بود منتشر کرد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد این اقدام در زمان مناسب و به نحو مقتضی تلافی خواهد شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با تکذیب گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مورد نامه‌نگاری اخیر آیت الله خامنه‌ای به باراک اوباما در هفته‌های اخیر گفت نامه جدیدی در کار نبوده است. شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا از حوثی‌های یمن خواست قدرت به زور تصاحب شده را به دولت این کشور بازگردانند. پلیس دانمارک با انتشار بیانیه‌ای مشخصات فردی را که گفته می‌شود عامل هر دو حمله مسلحانه در کوپنهاگ بود منتشر کرد و گفت این مرد 22 ساله متولد و بزرگ شده دانمارک بوده است. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید دولت حسن روحانی نسبت به موضوع حصر بی‌توجه است. در پی کشته شدن یکی از رهبران قبایل عراق، نمایندگان سنی مذهب مجلس این کشور شرکت در جلسات پارلمان را تا اطلاع ثانوی تحریم کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، هفته‌نامه رمز عبور وابسته به اطرافیان محمود احمدی نژاد با حکم دادستانی تهران توقیف شد. در پی حمله انتحاری یک زن به ایستگاه اتوبوسی در نیجریه دست کم 5 تن کشته شدند. روزنامه هارس با انتشار گزارشی محرمانه گفته است که وزارت خارجه اسرائیل بر این باور است که ایران و 5+1 بسیار بعید است که در 2 ماه آینده به توافق هسته‌ای دست یابند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه وزارت خارجه آمریکا که خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده بود را مصداق بارز دخالت در امور داخلی ایران خواند و سرانجامی که دادگاهی در اردن یکی از رهبران اخوان المسلمین را به تحمل 18 ماه زندان محکوم کرد.
خلاصه آخرین خبرها بود از حسن جعفری. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر دو گزارش داریم درباره حصر رهبران جنبش سبز از 2 تئاتر جدید و 1 نمایشگاه خبر میگیریم. باز هم نگاهی میکنیم به روزنامه‌های امروز تهران و در پایان هم موسیقی میشنویم. اما 2 روز دیگر یعنی 29 بهمن ماه سال روز آغاز حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی است و به این ترتیب حصر آنها وارد 5مین سال خود می شود. وبسایت سام نیوز گزارش داده که محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی در گفتگو با نشریه انگلیسی تایمز از آنچه بی توجهی حسن روحانی به موضوع حصر دانسته انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 میگوید که اگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اراده‌ای برای رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داشت توان آن را هم دارا بود. محمد حسین کروبی در پنجمین سالگرد حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی به نتیجه انتخابات سال 88 در گفتگو با نشریه تایمز لندن با اشاره به قولهای انتخاباتی آقای روحانی درباره رفع حصر پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 میگوید که حسن روحانی اراده لازم را ندارد ولی توان تلاش برای رفع حصر را داراست. با توجه به گفته‌های فرزند آقای کروبی از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا پرسیدیم که آیا آقای روحانی و دولت او توانایی لازم را برای پیگیری رفع حصر دارد یا نه. مجید محمدی:
من فکر نمی کنم اینطور باشه. دولت آقای روحانی برایند و مخرج مشترک بسیاری از نیروهای سیاسی است و نه محصول یک جنبش اجتماعی یا یک جنبش سیاسی. دولت آقای روحانی قدرت بسیج اجتماعی و سیاسی نداره تا متکی بر این جنبش اجتماعی به حکومت فشار بیاره برای اینکه رفع حصر انجام بشه. اصولا دولت به دنبال چنین چیزی هم نیست. دولت آقای روحانی نمیخواد سرمایه اندکی رو که داره صرف سیاست داخلی بکنه. عمدتاً تلاش دولت آقای روحانی بر این است که در سیاست خارجی سرمایه‌اش رو صرف کنه.
فرزند مهدی کروبی در گفتگو با نشریه تایمز لندن از حسن روحانی به دلیل آزاد نشدن پدرش انتقاد کرده و گفته است که عبور از خط قرمزها مخالف سیاست‌های نظام است، اما آقای روحانی درباره رفع حصر این توانایی را داشت، همچنان که در گفتگوهای هسته‌ای از بسیاری از خطوط قرمز عبور کرد. اما مجید محمدی در این باره نظر متفاوتی دارد.
ببینید، در رفع یا عبور از خط قرمزهایی که در ماجرای هسته‌ای وجود داره یک نوع تعامل و یک نوع فرایند اقناع میان دولت و آقای خامنه‌ای و بیت آقای خامنه‌ای و سپاه وجود داره، چون اونها هم در یک شرایطی مجبور هستند که برخی از این خط قرمزهای سابق خودشون رو کنار بگذارن. اما در موضوع رفع حصر ما انعطافی از سوی دستگاه رهبری، انعطافی از سوی مقامات نظامی و امنیتی تا کنون ندیدیم. چنین فرایند مذاکره‌ای هم وجود نداره. خود آقای روحانی از امضا کنندگان حکم حصر بوده در زمانی که ایشون عضو شورای امنیت ملی بوده. در این که آقای روحانی نظرشون رو هم عوض کردند شاهدی وجود نداره.
زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از 25 بهمن ماه 1389 و پس از اعلام فراخوان عمومی برای حمایت از اعتراضهای مردمی در مصر و تونس حصر خانگی شدند.
بنیامین صدر گزارش میداد درباره انتقاد فرزند مهدی کروبی نسبت به ادامه حصر، اما این موضوع واکنش‌های داخلی و خارجی هم داشته. میشنویم در گزارش جواد کوروشی.
در آستانه آغاز پنجمین سال حصر رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد. این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بر اساس اصل 56 قانون اساسی موظف به حمایت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان می‌داند و این قوه را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خوانده مجرم دانسته است. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود می‌نویسد برابر اصول 110 و 178 قانون اساسی نه رهبر جمهوری اسلامی و نه شورای عالی امنیت ملی اختیارات قانونی لازم برای صدور حکم حصر خانگی را ندارند. خانم جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه از دولت جمهوری اسلامی خواسته است بیدرنگ زهرا رهنورد و آقایان کروبی و موسوی را آزاد کند. در این بیانیه آمده است که حصر خانگی این فعالان سیاسی و از مقام‌های بلندپایه پیشین جمهوری اسلامی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعهدات بین‌المللی ایران به قوانین حقوق بشری است و هیچ کس نباید تحت بازداشت و دستگیری خودسرانه قرار بگیرد. خبرگزاری فارس در واکنش به این بیانیه آن را مداخله جویانه در امور داخلی ایران خوانده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میر حسین موسوی، روز شنبه در یک گردهمایی به مناسبت آغاز سالگشت حصر رهبران جنبش سبز در آلمان از جمله گفت:
چرا آقای موسوی و کروبی و خانم رهبر در حس هستند؟ کدامین قاعده نظام جمهوری اسلامی چنین عمل غیرقانونی رو توجیه میکند؟ حتی اگر بر فرض مهار شورای عالی امنیت ملی صلاحیت وضع قانون داشته باشه که بخواهد این سه نفر زندانی بکنه، باز هم مطابق با اصل 32 قانون اساسی حتی با وضع قانون عادی هم نمیشود افراد رو به صورت غیر قانونی زندانی کرد بدون اینی که تفهیم اتهام بشن. 24 ساعت فرصت داره مقامات حکومتی برای این کار. 24 ساعت نه، 24 ماه هم نه، الان شده 4 سال و در این 4 سال آقایون هنوز این کار انجام ندادن و این لکه ننگی برای مقامات عالی کشور هست، این لکه ننگی برای قبل از هر کسی برای مقام رهبری. درخواست ما از رئیس جمهور این است که بگه اصلا این مصوبه وجود داره یا نداره.
در آستانه آغاز پنجمین سال حصر رهبران جنبش سبز، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی که در آغاز مدتی در حصر خانگی بود، در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانیتور درباره چگونگی آغاز حصر معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از جمله میگوید نیروهای امنیتی که در آن روزها به هیچ کس از جمله فرزندان و نوه‌ها و حتی خواهر بزرگ آقای کروبی که چندی بعد فوت کرد اجازه توقف چند دقیقه‌ای را نمی‌دادند، با ورود او باش منزل ما را در اختیار آنها می‌گذاشتند و اسم این جماعت را مردم خودجوش گذاشته بودند. در حالی که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی از جمله علی مطهری نماینده مجلس و نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی حصر رهبران جنبش سبز را غیر قانونی خوانده و خواستار آزادی آنها هستند، اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه چندی پیش در اطلاعیه‌ای صراحتاً اعلام کرد که حصر رهبران جنبش سبز قانونی است. مدافعان حقوق بشر با انتقاد از سیاست‌های به گفته آنها دروغ پردازانه رسانه‌های تندرو مانند کیهان، فارس، تسنیم، جوان و امثالهم درباره وضعیت خوب رهبران جنبش سبز در حصر، خواهان اطلاع رسانی رسانه‌های مستقل از شرایط سخت حصر رهبران جنبش سبز شدند.
خب رسیدیم به بخش فرهنگ و هنر، میریم سراغ چند تئاتر و یک نمایشگاه. نمایش بیرون پشت در اثر ولفگانگ بورشرت که چند جایزه جشنواره تئاتر فجر رو هم دریافت کرده از امروز به صحنه میره در تهران. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟ اما موضوع نمایش رو میشنویم از فرج سرکویی، برای ما بیشتر در مورد این نمایش خواهد گفت. آقای سرکویی،
بیرون پشت در در تالار حافظ به صحنه خواهد رفت. ایمان اسکندری رو کارگردانی کرده و همونطور که گفتین نمایشنامه نوشته ولفگانگ بورشرت، نویسنده بزرگ آلمانی. این نمایش در 33مین جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفت. تندیس بازیگری نقش اول مرد رو و طراحی صحنه و جایزه ویژه هیئت داوران در بخش کارگردانی رو دریافت کرد. این توضیح رو بدم که ولفگانگ بورشرت در 1921 در هامبورگ آلمان به دنیا آمد. در سنین جوانی جنگ جهانی شد، به سربازی فرا خوانده شد، اون رو به جبهه شرق در روسیه فرستادن که بیمار شد. در همون دوران در نامه‌هایی که می‌نوشت به دوستانش، در یکی از اون نامه‌ها هیتلر که در اون زمان حاکم آلمان بود رو به سخره گرفت و این نامه‌ها اداره سانسور خونده بود و به همجد محاکمه شد، در دادگاه محکوم به اعدام شد. اما چون بیمار بود بعد از چند ماه اون رو بخشیدن و دوباره فرستادنش به جبهه شرق که او بیشتر بیمار شد. در 1947 جنگ تمام شد، به آلمان برگشت و در 1947 در حالی که بسیار بیمار بود در یک هفته این نمایشنامه بیرون پشت در رو نوشت که یکی از شاهکارهای بزرگ ادبیات آلمانی است و در 1947 در همون سال هم درگذشت. سن او بسیار کم عمر کرد و 40 داستان کوتاه نوشته و تنها نمایشنامه‌اش هم همین نمایش بیرون پشت در هستش که یک روز بعد از مرگ او به صحنه رفت. این نمایش رو بهش میگن یکی از پیشاهنگان ادبیات جدید آلمان هستش که در واقع اکسپرسیونیسم بعد از جنگ آلمان رو زنده کرد و یکی از پایه‌های ادبیات بعد از جنگ آلمان هست. نمایش در 5 پرده هستش و در این بسیار تکان دهنده است. آشنازدایی میکنه بورشرت و داستان سربازی است به نام بکمن که از جنگ بر از تبعید و زندان در اردوگاه‌های سیبری و جنگ برمیگرده، اما همه چیز رو از دست داده، همه درها به روی او بسته است. حتی وقتی خودکشی میکنه رودخانه او رو به بیرون میندازه و نمیپذیره. در این نمایشنامه او به اصطلاح رنج و درد جنگ، رنج و درد شکست، کشتارهای دست جمعی، بسیار ناراحتی وجدان از کشتارهای دست جمعی که هیتلر کرد بر روی ملت آلمان و همه اون یأس و بدبختی ها منعکس شده و نمایشنامه یکی از زیباترین نمایشنامه هایی است که میشه دید و خوند.
اما غیر از این نمایش های سرکوی، یک نمایش دیگه امروز در تهران به صحنه میره، اجرای نمایش اهالی ماه که از امروز آغاز میشه. از این نمایش چه خبری دارید؟
این نمایش رو ایوار آول نمایشنامه‌نویس کانادایی نوشته، محمد ساربان کارگردانی میکنه، آهو خردمند متن رو ترجمه کرده، در تماشاخانه پرویز تنیزاده به صحنه میره. نمایش یک درام خانوادگی است که یک به اصطلاح دختری مسائل رو در میابه و دچار بحران هویت میشه و میخواد که هویت خودش رو کشف بکنه.
خب یک نمایشگاه هم داریم آقای سرکوهی، نمایشگاه نقاشی با عنوان ایرانم من. چه آثاری توی این نمایشگاه ارائه شدن؟
نقاشی های شقایق شجاعیان هستش در گالری آران پلاس که نو تابلو نقاشی است که بیشتر به اصطلاح بر موقعیت زنان رو بررسی میکنه، هم در دوران معاصر و هم در تاریخ و در هم در اسطوره. کلاژ هایی هستش که گرفته شده از نگارگری ایران، از روزنامه های روز به ویژه بعد از انتخابات، پورتره های فروغ فرخزاد و در واقع میشه تابلوها به دو قسمت، زنان دیروز و امروز یا در واقع موقعیت دیروز و امروز تقسیم میشن، زنانی که مدرن هستن، فضانوردن، ریاضیدانن، شاعرن، خلبانن و اشکالی که و بر فراز این زنان آناهیتا الهه اسطوره‌ای به اصطلاح خدای آب و الهه بزرگ ایران پیش از باستان که نماد زنانگی هم هست نقاشی شده و بعد کاراکترهای کارتونی هستن که اینها کوچک هستن و نماینده بیشتر میشه بگیم نماینده ارتجاع هستن و ریزن و در واقع یک نوع شادی آدمخواری در چهرهاشون دیده میشه.
بسیار خب، ممنونم ازتون فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه همراه میشیم و بخش دوم بررسی مطبوعات. شهرام، توی بخش اول راجع به انتقال محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به زندان اوین توی صفحه اول روزنامه صحبت کردیم، اما یکم مفصل‌تر در این بخش بپردازیم. بازتابش چطور بوده در روزنامه‌های امروز دوشنبه؟
امروز اغلب روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا روزنامه های نیمه مستقل گزارش هایی منتشر کردن درباره بازداشت آقای رحیمی. روزنامه های اصولگرا کمتر توجه کردن، به ویژه در صفحه یک اغلب این روزنامه ها هیچ اشاره ای به موضوع بازداشت آقای رحیمی نداشتن، اما در صفحات میانی خبر کوتاهی در این زمینه منتشر کردن. یکی از روزنامه هایی که گزارش مفصلی درباره بازداشت و انتقال محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم به زندان وین گزارش منتشر کرده، روزنامه آرمان هست که اشاره کرده دادستانی تهران عصر روز یک شنبه با انتشار اطلاعی اعلام کرده که ماموران نیروی انتظامی آقای رحیمی رو از جلوی منزل ایشون جلب کردن و به زندان وین برای تحمل حبس 5 سال و 91 روز زندان و همچنین رد مال 3 میلیارد و 850 میلیون تومانی و البته بخشی از این مبلغ هم جریمه هست به وین منتقل کردن. آقای محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی هم به روزنامه آرمان گفته که ایشون احضار شده بود که خودش رو به اجرای احکام یا به زندان وین معرفی کنه، اما چون مراجعه نکرده بود ماموران به در خانه رفتن و ایشون رو بازداشت کردن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه شرق هست که با اسم اختصاری از آقای محمد رضا رحیمی یاد کرده، نوشته که میمره به زندان اوین رفت و البته این روزنامه نوشته که این روزها ممکنه که بندهای 7 یا 8 زندان اوین پذیرای آقای رحیمی بشه، چرا که این بندها مخصوص زندانیانی هست که محکومان مالی هستن یا کلاهبرداری و اتهام و جرم آقای محمد رضا رحیمی هم همین هست. روزنامه ابتکار هم در گزارش مفصلی تاکید کرده که پس از بازداشت بابک زنجانی رحیمی هم به زندان اوین رفت و حالا احمدی نژادی ها به نوشته این روزنامه در زندان اوین در همسایگی هم خواهند بود. و روزنامه خراسان هم خبر کوتاهی درباره انتقال محمد رضا رحیمی به زندان اوین منتشر کرد.
روزنامه شرق گزارشی از اعتراض نمایندگان به عملکرد دستگاه‌های دولتی در مورد بحران ریزگردها منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که نمایندگان استانهای جنوبی به ویژه استان خوزستان روز گذشته در مجلس شورای اسلامی با ماسک‌های سپید حاضر شدند، ماسک‌هایی که این روزها در اهواز و شهرهای دیگر خوزستان به ویژه مورد استفاده قرار می‌گیره برای مقابله با بحران ریزگردها. این روزنامه اشاره کرده که این نمایندگان اعتراض داشتند به عملکرد دولت. البته آقای حسین بهداشتی که یکی از نمایندگان استان خوزستان هست به نوشته روزنامه شرق گفته که بودجه هم در چند سال گذشته هیچ توجهی نداشته به موضوع بحران ریزگردها. آقای شریف حسینی هم یکی دیگر از نمایندگان گفته اگر این بحران مورد توجه دولت قرار نگیره ممکنه طرح سوال از آقای روحانی در دستور کار نمایندگان قرار بگیره.
و روزنامه ایران از بیانیه انتقادی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داده. جزئیات بیشتر در این مورد چیه؟
روزنامه ایران نوشته که به رغم اینکه آقای روحانی وعده داده بود که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران رو بار دیگر بازگشایی کنه، اما حالا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز گذشته با صدور بیانیه‌ای از تلاش‌هایی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تشکلی موازی یا در واقع به جای فراگیرترین تشکل صنفی و مدنی روزنامه‌نگاران ایران انتقاد کرده. اشاره کرده روزنامه ایران که در این بیانیه تاکید شده که متاسفانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مدتی قبل به بهانه رایزنی و اخذ نظر مشورتی برخی روزنامه‌نگاران رو دعوت میکنه و اونها رو ترغیب و تشویق میکنه که به جای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تشکل جدیدی ایجاد کنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. و ایستگاه پایانی صبحانه با خبر موسیقی همراه با بردی افشین.
سلام. از آخرین روز هفته پیش جمعه 24 بهمن جشنواره بین المللی موسیقی فجر آغاز شده. این 30 دوره از این جشنواره است و این دوره از این جشنواره با اجراهایی از 119 گروه و چهره موسیقی ایرانی و خارجی تا آخر این هفته اول اسفند ماه ادامه پیدا میکنه. اجراهای این جشنواره در تهران در 7 تالار برگزار میشه و همزمان با تهران این اجراها در استانهای دیگه هم دنبال میشه. استانهای خوزستان، لرستان، کوهگیلویه و بویراحمد، گلستان، فارس و البرز. به جرأت میشه گفت جشنواره فجر مهمترین اتفاق در تقویم سالانه موسیقی ایرانه. برای همین هم من مثل چندین دوره گذشته در این دوره در سراسر زمان برگزاری این رویداد از این جشنواره میگم و از اجراهای روزانش و امروز از اجراهای روز 4 رو میگم. پیش از این که از چند اجرای جالب توجه امروز در تهران از بخش‌های جنبی بگم، اول به سراغ بخش اصلی، بخش رقابتی جشنواره میرم، جایی که چهره‌ها و گروه‌های مختلف برای به دست آوردن عناوین بهترین در روز پایانی در بخش‌های مختلف، بخش‌های کلاسیک ایرانی یا کلاسیک غیر ایرانی و یا آواز جمعی برای صحنه با یکدیگر رقابت می‌کنند. اجراهای بخش رقابتی همگی در برج آزادی تهران برگزار میشه. در نوبت آخر از ساعت 9 دو اجرا برپاست، اجراهای گروه های کر سبای مشهد به سرپرستی محمد یوسفی و رهبری لادا کافیان عطاریان و گروه کره آوای ماهان به سرپرستی نیما فاتحی. اما پیش از این دو اجرا در نوبت اول از ساعت 6:15 بعد از ظهر گروه های همنوازان ایران به سرپرستی کاوه پیمان و همنوازان چکاد به سرپرستی مهدی مرتضایی به روی صحنه میره. ما با هم به قطعه ضربی خوشاوا به آهنگسازی مهدی مرتضایی گوش میدیم با اجرای گروه همنوازان چکاد که امروز در ساعت 6:15 بعد از ظهر در بخش رقابتی در برج آزادی تهران اجرا داره. تالار ایوان شمس تهران میزبان دو اجرا از موسیقی نواحی و محلی ایران زمینه. ابتدا در ساعت 6:15 بعد از ظهر گروه شبدیز به سرپرستی محسن حیدریه به روی صحنه میره. آقای محسن حیدریه نوازنده ساز نیمبانه و با گروهش موسیقی مردمان منطقه بوشهر و شمال خلیج فارس رو اجرا میکنه. بعد از این اجرا گروه آگرین با آواز آقای عادل نادری در ساعت 9 شب اجراش رو آغاز میکنه. عادل نادری هنرمندی اهل سنندجه و او و گروهش موسیقی مقامی کردستان رو اجرا میکنند و ما هم به ادامه اجرای آوازی از عادل نادری گوش میدیم. امروز در بخش بین الملل در تالار رودکی از ساعت 6:30 بعد از ظهر فیروزه نوایی به همراه آرپین اسرائیلیان از ارمنستان اجرایی از دو نوازی پیانو و فلوت رو ارائه می کنند. در تالار وحدت تهران هم ساعت 9 شب یک ارکستر زهی از کشور استونی اجرا داره. اما پیش از این اجرا کوارتت یوری هونینگ از ساعت 6:15 بعد از ظهر در این مکان به روی صحنه میره. البته این دومین اجرای یوری هونینگ و گروهش در تالار وحدت در این دوره از این جشنواره است. اونها دیروز ساعت 9 شب اجراشون رو در این تالار آغاز کرده بودند. یوری هونینگ 50 ساله است، یک نوازنده شناخته شده ساز ساکسفون. این هنرمند اهل هلند بیشتر تمرکزش بر روی سبک جزه. ما با هم به ادامه اجرای از گروه 4 نفره اکوستیک یوری هونینگ گوش میدیم از گروه های حاضر در بخش بین الملل این دوره از جشنواره فجر. اما یادآوری کنم که در سراسر برگزاری 30مین دوره از جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در وبسایت رادیو فردا و در صفحه موسیقی همکارم آتوسا عزیزی همه روزه در گزارشاش مفصلا راجع به اجراهای روزانه این رویداد می‌نویسه. مطالب صفحه موسیقی رادیو فردا رو از دست ندید. اما در آخر به قطعه از محسن یگانه گوش میدیم. این خواننده و آهنگساز جوان و مطرح موسیقی پاپ ایران امروز در دو نوبت در سالن همایش‌های برج میلاد تهران به روی صحنه میره. این اجراهایی است از بخش جنبی، بخش موسیقی پاپ جشنواره فجر.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. تا فردا صبح که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم. یه نفس براتون برنامه و موسیقی داریم. روزتون خوش، دلتون شاد، خدا نگهدار.
توی آینه خودتو ببین چه زود زود، توی جوانی قصه اومد سراغت، پیرت کنه نظر که تو آج جوانی قبار غم بشینه رو دلت یه گو پیر و زمگیرت کنه. منتظرش نباش دیگه، اون تنها نیست، تا آخر عمرت اگه تنها باشی اون نمیاد. خودش میگفت یه بزی میذاره میره، خودش میگفت یه روز خاطره ها تو میبره از یاد.